این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق از اعضای مجاهدین خلق ایران خواست داوطلبانه خاک این کشور را ترک کنند. ایران اتهام آمریکا مبنی بر دخالت عراق در انتخابات عراق را توهین به ملت عراق خواند. و پاکستان از بسته شدن زندان گوانتانامو ابراز خرسندی کرد. نیوشا بغراتی هستم، شب بخیر. شامگاه شنبه رو به ما گوش میکنید، 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شب رو. شبانگاه پنجم بهمن ماه 87، 24 ژانویه 2009. امیدوارم شب و روزتون رو به خوبی گذرونده باشید و دقایق دلپذیری پیش روتون باشه. با شما هستم با خبر و فراسوی اون در 30 دقیقه آینده. با من باشید. پیش از هر چیز سری میزنیم به اون چه در خبرگزاری‌های ایران و جهان تیتر شده. از همکارم محمد رضا کاظمی میشنویم. امشب برمیگردم فهرست برنامه‌ها رو اعلام می‌کنم. محمد رضا، شب تو هم خوش.
شب تو و شنوندگان عزیزم بخیر. دولت عراق امروز شنبه اعلام کرد که برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در شمال بغداد مستقرند، متوسل به زور نخواهد شد. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در این باره گفت: دولت بغداد از اعضای این سازمان خواسته است داوطلبان عراق را ترک کنند. دیروز موفق ربعی، مشاور امنیت ملی عراق، نیز در تهران گفته بود دو ماه دیگر اردوگاه اشرف را تعطیل خواهد کرد و افزود امنیت ایران نباید از داخل عراق مورد تهدید هیچ گروهی قرار بگیرد. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، امروز شنبه اتهام‌های آمریکا علیه ایران را مبنی بر دخالت تهران در انتخابات آتی استانی عراق تکذیب کرد. کاظمی قمی به خبرگزاری فرانسه گفت این اتهام‌ها توهین به ملت عراق است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش ماه گذشته خود به کنگره آمریکا اعلام کرده بود که به نظر می‌آید تهران در صدد است تا در انتخابات روز 12 بهمن تأثیرگذار باشد. پاکستان از تصمیم دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر بستن زندان گوانتانامو استقبال کرد. وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز خرسندی این کشور افزود بستن این زندان بر ابعاد اخلاقی مبارزه با تروریسم می‌افزاید. بنابر اعلام وزارت کشور پاکستان، مجموعاً 68 تبعی این کشور به زندان گوانتانامو منتقل شده بودند که 5 تن از آنها همچنان در این زندان به سر می‌برند. در اثر طوفان شدید در اسپانیا، دست کم 3 نفر در شمال شرقی این کشور به دلیل فرو ریختن بخشی از یک ورزشگاه جان خود را از دست دادند. در این حادثه 16 نفر دیگر نیز مجروح شدند. همچنین در جنوب شرقی فرانسه بر اثر طوفان برق 1 میلیون منزل مسکونی قطع شده است. در نتیجه این طوفان و با افتادن درختها، راه‌های ارتباطی قطع و بسیاری از فرودگاه‌ها بسته شدند. گفته می‌شود این قوی‌ترین طوفان در 10 سال اخیر در این منطقه بوده است. مدارس سازمان ملل متحد در غزه که با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل بسته شده بودند، بازگشایی شدند. پیش بینی می‌شود حدود 200,000 کودک در غزه به مدارس بازگردند. بیشتر این مدرسه‌ها در زمان جنگ پناهگاه خانواده‌های فلسطینی بودند که خانه‌هایشان به دلیل بمباران اسرائیل تخریب شده بود. از سوی دیگر، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به یک ناو جنگی این کشور دستور داد به سوی آب‌های بین‌المللی ساحل غزه برود تا در تلاش برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به شبه نظامیان فلسطینی شرکت جوید. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه آمده است این ناو جنگی مجهز به بالگرد به همکاری کامل با مصر و اسرائیل در زمینه نظارت بر آب‌های بین‌المللی خواهد پرداخت. این اقدام فرانسه با هدف تحکیم آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در پی 22 روز نبرد انجام می‌شود.
محمد رضا کاظمی، متشکرم محمد رضا. اونچه که شنیدید آخرین خبرها بود و در ادامه فراسوی خبر از این جمله خواهید شنید. تشکیل ستاد جدیدی توسط دولت، صیانت از حقوق شهروندی.
لابد بعدم در گزارش کار دولت این رو هم مطرح خواهند کرد که ما تنها دولت نیستیم، بعد حقوق شهروندی هم.
دانشجویان شیراز آزاد می شوند، اعتراض ها ادامه دارد. از مرد شماره 1، رئیس دانشگاه شیراز می شنویم.
اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیت هایی هست که شما دارید، واقعیت چیز دیگر.
براندازی از راه مبارزه با ایدز، علایی ها همچنان در زندان.
بسیار طبیعیه که من اعتراض خواهم کرد چون در همون مقطع هم.
اینها بیشتر نام یک ایرانی در اسکار امسال و فراتر. آیا ما اولین کشوری بودیم که بمب شیمیایی به کار برد؟ قرنها پیش روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. با گزارش سیاسی در ابعاد بین المللی این مجله را آغاز می‌کنیم. ایران که همواره از مخالفان حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق بوده، از طرح خروج سربازان آمریکایی همونطور که پیش‌بینی می‌شد استقبال کرده. بیشتر بشنویم با مهین گرجی.
حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد از طرح خروج سربازان آمریکایی از عراق استقبال کرد و گفت که این کار باعث خوشنودی مردم و دولت عراق می‌شود. بحث خروج سربازان آمریکایی از خاک عراق را براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کمپین انتخاباتی خود مطرح کرد. طرح خروج نیروهای آمریکایی یکی از بحث‌های اصلی توافقنامه امنیتی واشنگتن بغداد بود. توافقنامه‌ای که تهران به شدت مخالف تصویب آن بود. توافقنامه امنیتی به سربازان آمریکایی اجازه می‌دهد تا پایان سال 2011 در این کشور باقی بمانند. با این حال سفیر ایران در بغداد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که این مردم عراق هستند که باید در مورد حضور آمریکا در این کشور تصمیم بگیرند و این امری طبیعی است که نظر مردم عراق را در یک همه پرسی جویا شویم. ظاهراً اشاره آقای قمی به تصمیم پارلمان عراق برای برگزاری همه پرسی در مورد حضور ارتش آمریکا در این کشور است. تهران از مخالفان حضور ارتش آمریکا در عراق است. جمهوری اسلامی از این بیم دارد که ایالات متحده از خاک عراق برای حمله به تهران استفاده کند، اما بغداد بارها به مقامات ایران اطمینان داده که اجازه نمی‌دهد هیچ کشوری از خاک عراق برای حمله به همسایگانش استفاده کند. آقای قمی با این استدلال که وظیفه هر کشوری دفاع از مرزهای خود است، همچنین تاکید کرد که ایران نیروهای خود را در مرز مشترک با عراق آماده نگه داشته است.
خوشنودی قابل پیشبینی ایران از خروج نیروهای آمریکایی از عراق از مهین گرجی شنیدید. بخونید بیشتر در radiofarda.com. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تایپ کنید امادمرد.com امادمرد.com به جای radiofarda.com اگر مشکل دارید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران. دستور محمود احمدی نژاد اجرا می شود. صادق محصولی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت ستاد صیانت از حقوق شهروندی در این وزارتخونه قراره که تشکیل بشه به دستور رئیس جمهوری. تشکیل این ستاد با چه منظوری صورت گرفته و واکنش فعالان شهروندی چه بوده؟ بشنویم از بهروز کارونی.
بر اساس گزارش‌ها، وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی از اعضای ستاد صیانت از حقوق شهروندی هستند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، درباره ترکیب اعضای این ستاد می‌گوید:
در این ستادی که تشکیل دادن از انواع اقسام سمت‌های تبلیغاتی و حتی امنیتی وجود دارن، ولی حتی به عنوان یک جست سمبولیک وزیر دادگستری دولت در اون حضور نداره که اصلا در این زمینه بخواد حتی یک جستی نشون داده بشه.
حقوق شهروندی چیست؟ به گفته برخی از کارشناسان حقوقی، حقوق شهروندی حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. آنان میگویند مصادیق حقوق شهروندی از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه مییابد. البته گروهی از این کارشناسان اموری مانند حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن و برخورداری از محیط زیست سالم را نیز در شمار حقوق شهروندی میدانند. این در حالی است که به گفته حسین باستانی در این مورد که مقام‌های کنونی در جمهوری اسلامی اشخاص مناسبی برای صیانت از حقوق شهروندی باشد، تردیدهایی وجود دارد. این روزنامه‌نگار در این خصوص به عملکرد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دولت محمود احمدی نژاد اشاره دارد.
نمونهش توقیف نشریات هست که بعضی از اعضای محافظه‌کار حتی هیئت نظارت در مطبوعات فاش کردن که تماما غیرقانونی توسط هیئت نظارت صورت گرفته. یعنی به جای اینکه جلسه‌ای تشکیل بشه، در ساعات پایانی شب مثلا شخص وزیر یا معاون مطبوعاتیش وزیر تماس گرفتن با اعضای هیئت نظارت و گفتن که این نشریه مشکل داره و باید توقیف بشه، چون که می‌خواستن به هر قیمت شده توقیفش بکنن.
به گفته فعالان حقوق بشر، حقوق شهروندی به طور گسترده‌ای در ایران نقض می‌شود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند معیارهای غربی مورد تاکید در اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول ندارند. آنها تاکید می‌کنند قوانین در ایران بر اساس معیارهای اسلامی تدوین و تصویب شده و اجرا می‌شود. تقی رحمانی، پژوهشگر با گرایش ملی و مذهبی در تهران:
خود مسائلی که نقض میشود مربوط به قوانین برخی قوانین اساسی و قوانین عرفی ما وجود داره. اینکه مثلا یه شهروند باز از وکیل استفاده کنه هنگام دستگیری دیگه یه حق کافی شهروندی در مسائل حقوق و قضایی است. یا وقتی که اصلا حقوق شهروندی تو شهر میاریم، حق شهروند از استفاده از امکانات شهری در ازای مالیاتش میپردازه دیگه این چیز کاملا جا افتاده است. اینکه شما در انتخابات شورای شهر بتوانی نماینده خودت انتخاب کنی، وقتی که تمام کاندیداهای مورد نظرت رد صلاحیت بشن و یک سری خاصی تایید صلاحیت بشن، خب نقض حقوق شهروندی است. این غربی و شرقی که نداره.
برخی از تحلیلگران میگویند در بخشی از دولت محمود احمدی نژاد تعریفی از حقوق شهروندی وجود دارد که با دیدگاه‌های امنیتی پیوند خورده و تعریف حقوق شهروندی را وارونه جلوه می‌دهد. تقی رحمانی نیز با این گروه از تحلیلگران موافق است.
من بازم در این حالت بازم می‌بینیم حقوق اون افراد تامین هم نمی‌شه. چون ببینید فقط مسئله امنیت اجتماعی، مسئله پوشش زنها و بسان برخورد با افراد شرور به قول آقایان که نیست. هر امنیت اجتماعی بستش میاد مثلا اینکه گردش آزاد رسانه در ایران یک مسائل امنیتی اعلام میکنه. در این حال اینجا دیگه معمولا حقوق شهروندی به این مفهوم میشه که ما امنیت به شکلی در میآوریم که شما اون چیزی که ما میخواهیم نمیخواهیم نشنوید، اون که ما میخواهیم بشنوید و در نتیجه اون که ما اونجور که ما میگوییم و درست است عمل کنیم. این اصلا دیگه بحث حقوق شهروندی نیست، شاید فقط یک نوع واژه است که تعبیر شده است. اصل قضیه یک کرامتی، یک حقوقی شهروند داره در مقابل حکومت و این در حال حاضر حتی به اسم حقوق شهروندی گاهی نقض میشه، گاهی اونچنان نقض میشه که مقاماتی در قوه قضاییه به این نقض انتقاد میکنن.
پیشتر تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و مطبوعاتی با انتشار بیانیه‌هایی از نقض حقوق شهروندی در ایران انتقاد کردند. سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز نیز در این انتقادها با تشکل‌های مزبور هم نظر بودند. در این شرایط چگونه می‌توان تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی را تحلیل کرد؟ حسین باستانی بر این باور است که این اقدام ماهیتی سیاسی دارد و با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام گرفته است.
لابد بعدم در گزارش کار دولت این رو هم مطرح خواهند کرد که ما تنها دولتی بودیم که انقدر به حقوق شهروندی اهمیت دادیم که اساسا ستاد ویژه تشکیل دادیم در این جهت.
بحث در مورد حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران در شرایطی ادامه دارد که دبیرکل سازمان ملل متحد چند ماه قبل با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش تعرض به حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر گروه‌ها انتقاد کرده بود.
بهروز کارونی بود: حقوق بشر بزرگترین حق ماست، وقتی در ایران آزادی نداریم یعنی هیچ حقی نداریم. سارا نوشته از تهران، آیدین از تبریز نوشته ایران هیچ مشکلی ندارد، حقوق بشر و این صحبت‌ها فقط تبلیغات آمریکاست. شما هم بنویسید برای ما که چه فکر می‌کنید. شماره تماس ما از طریق SMS هست 00420-603-87-41-50. از حقوق شهروندی گفتیم. یکی از بزرگترین نمونه‌های اخیر نقض این حقوق در ایران به گفته مدافعین حقوق مدنی زندانی شدن دو پزشک فعال در زمینه مبارزه با ایدز و زندانی شدنشون به 6 سال و 3 سال زندان به ترتیب هست. آرش و کامیار علایی که 7 ماه از بازداشتشون میگذره و متهم شدند به تلاش برای براندازی. و در آخرین تحول وکیل مدافع علایی‌ها به رادیو فردا میگه به حکم صادره اعتراض خواهد کرد. بشنویم در گزارش همکارم روزا آژیری.
برادران علایی که پایه‌گذار برنامه‌های کلینیکی مثلثی برای جلوگیری از ایدز در ایران هستند، فعالیت خود را از سال 1998 میلادی آغاز کرده و در برنامه‌های درمان و پیشگیری ایدز به ویژه با تمرکز بر کاهش آسیب‌ها در معتادان تزریقی مشغول به فعالیت بودند. مسعود شفیعی، وکیل دکتر آرش و کامیار علایی در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت درباره آخرین وضعیت موکلانش میگوید:
چون آخرین خبر این هست که به تقدیر من روز 1 رأی رو رویت کردم
دکتر آرش به 6 سال و دکتر کامیار به 3 سال محکوم شدند. البته این رأی قطعیه و بسیار طبیعیه که من اعتراض خواهم کرد، چون در همون مقطع هم بر اساس لوایح و دفاعیاتی که داشتم تقاضای براءت موکلین رو کرده بودم، چون علی‌رغم این ادعایی که مبنی بر اقرار موکلین من، اون هم اقرار صریح در دادنامه یا جاهای دیگه میشه، موکلین من نه تنها اقرار صریح ندارن بلکه مشخصا طی هم آخرین دفاعشون در مقطع تحقیق و هم آخرین دفاعشون در دادگاه که من هم کنارشون بودم و حضور داشتن، صریحا اتهامات رو رد کردن. من توی این فرصت تا 20 فرصت دارم که انشاءالله تقاضا تجدید نظر بکنم و اعتراض خودم رو اعلام بکنم.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی آرش و کامیار علایی را به اتهام آنچه ارتباط با یک دولت متخاصم و قصد براندازی نرم‌خوانده در دادگاهی غیرعلنی محاکمه کرده است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران پیشتر اعلام کرده بود که آرش و کامیار علایی از سرشبکه‌ها و عاملان اصلی بودند که آمدانه با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه همکاری داشتند. مسعود شفیعی درباره اتهام وارد شده به برادران علایی میگوید:
اونچه که مبنا و اساس محاکمه موکلین من بوده کیفرخواست بوده و کیفرخواست هم استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی کرده و ماده 508 هم مشخصا قریب به مضمون چنین چیزی هست که هر شخص یا هر گروهی که با دول متخاصم بر علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، اگر محارب نباشد به 1 سال محکوم خواهد شد. خب بحث محارب که می‌دونیم اصلا موضوعیت نداره اینجا، من این رو بارها گفتم و تنها چیزی که میمونه این که احراز بشه آمریکا متخاصم هست. من شخصا آمریکا رو متخاصم نمیدونم و نمیبینم.
تا کنون بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آرش و کامیار علایی شدند. آخرین اعتراض به وضعیت برادران علایی از سوی وزارت خارجه جمهوری چک به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا اعلام شد.
براندازی از راه مبارزه با ایدز، گزارش همکارم روزا آژیری بود. 21:17 در تهران و شما همراهان مجله شب هستید در رادیو فردا. همچنان در حوزه مدنی، این بار فعالیت‌های دانشجویی که از پرجنب و جوش‌ترین عرصه‌های فعالیت‌های مدنی در ایران به شمار میره و شیراز اخیراً یکی از کانون‌های اعتراض‌ها و برخوردها در همین عرصه. آزادی 11 دانشجوی دانشگاه شیراز در میان غریو شادمانی همکلاسی‌هاشون رقم خورد، دانشجویانی که به خاطر برگزاری تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند. همکارم محمد زرقامی در گزارشی تحلیلی که در اون با رئیس دانشگاه شیراز هم گفتگو شده، به دلایل نارضایتی دانشجویان دانشگاه شیراز و برخوردهای صورت گرفته با اونها پرداخته.
پنجشنبه گذشته روز خاطره‌انگیزی برای دانشجویان و دانشگاه شیراز رقم خورد. با آزادی حمدالله نامجو و آلما رنجبر، به ظاهر پرونده بازداشت دانشجویان این دانشگاه بسته شد، اگرچه تمام دانشجویان بازداشتی با قرار آزادی مشروط و سپردن وثیقه‌های 50 میلیون تومانی به دانشگاه بازگشتند. پرونده این دانشجویان اتهام‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، اما همگی در یک اتهام مشترکند: توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اتهامی که این روزها پس از اقدام علیه امنیت ملی در بیشتر پرونده‌های امنیتی دیده می‌شود. به نوشته یک وبلاگ نزدیک به دانشجویان دانشگاه شیراز، عنایت تقوی، یکی از این دانشجویان، با اتهام توهین به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روبروست. این دانشجو در تریبون آزاد دانشگاه شیراز که 18 آذر ماه امسال برگزار شد، با اشاره به آنچه ریخت و پاش‌ها در سفر آقای خامنه‌ای به شیراز نامید، انتقاداتی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران کرد. با تشدید برخورد نهادهای امنیتی و قضایی استان فارس با دانشجویان معترض شیرازی، دانشجویان تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های بابل و زنجان، با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای به حمایت از دانشجویان شیرازی پرداختند. به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه که نخواست نامش فاش شود، مناقشه‌ها میان دانشجویان و کادر اداری این دانشگاه از 3 سال پیش همزمان با انتخاب رئیس جدید آغاز شد و جلوگیری از صدور مجوز فعالیت برای انجمن اسلامی آن را تشدید کرد.
و آقای صادقی به عنوان رئیس دانشگاه شیراز انتخاب شدن یا انتصاب شدن، رویه در پیش گرفتن، دانشجوهای منتقد حذف کردن، تشکلهای این دانشجویان رو منحل کردن، نشریاتشون رو بستن. لذا فعالیت جنبش دانشجوی توی دانشگاه شیراز از حالت به اصطلاح اینا قانونی تبدیل شد به فعالیت‌های غیرقانونی.
اما مسئولان دانشگاه شیراز در برابر این اتهام‌ها چه پاسخی دارند؟ برای دریافت پاسخ این پرسش با شخص اول این دانشگاه دکتر محمد هادی صادقی تماس گرفتم. بخش کوتاهی از پاسخ‌های آقای صادقی را با هم بشنویم.
آقای دکتر صادقی، من محمد زرقامی هستم. آقای دکتر صادقی، از رادیو فردا تماس میگیرم خدمتتون.
رادیو فردا همون رادیو آمریکایی دیگه بوده؟ بودجه سیاه تغذیه میشه؟
بودجه سیاه نیست، بودجه کنگره است آقای دکتر.
آقای زرقامی، شما ایرانی هستید؟
شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
مسیر خیانت به کشور قدم برمیذارید؟
من یه سوالی میکنم. من یک سوال از شما میپرسم. برخوردی که شما میکنین با دانشجوها به نظرتون درسته؟
جواب به شما میدم. من به خائن که نمیتونم جواب بدم. اگر یه آدم بی سواد بود من ممکن بود باهاش صحبت بکنم.
یعنی پس اون مردمی که در دانشگاه هستن، اونایی که با ما صحبت میکنن، اونا مردم ایران نیستن دیگه؟
ذهنیتای اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیتایی است که شما دارید، واقعیت چیز دیگه است.
من وقتتون رو نگم، فقط میخوام بدونم که دانشجوهایی که الان میگن ما رو بازداشت کردن، اخراج کردن از دانشگاه، تعلیق کردن، اینا واقعا دلیلش چی بوده؟ یعنی
شما به عنوان خبرنگار اینو میپرسی؟ ما هیچ جوابی به شما نمیدیم.
من یه خبرنگارم، دارم ازتون میپرسم. شما ببینید، آقای احمدی نژاد وقتی اومدن گفتن که دولت پاسخگوئه. به هر حال شما میتونید پاسخ بدین.
ما پاسخ به شما نمیدیم.
محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز بود. اگر مشکلات وقت گرفتن برای ملاقات با رئیس یک دانشگاه را به کناری بگذاریم، نتیجه یک ملاقات حضوری گاهی بیش از انجام آن چشمها را به خود خیره می کند.
جلسه ای نبود در دانشگاه شیراز، جلسه ای که آقای پور محمدی اون موقع وزیر کشور بودن، یا جلساتی که استاندار حضور داشت، فرماندار حضور داشت، حتی خود دکتر صادقی جلسات پرسش و پاسخ برگزار میکردن، ما این مباحث رو مطرح نکنیم و شرایط رو براشون تحلیل نکنیم و از اونا نخواهیم که مجوز و فضا برای فعالیت قانونی ما فراهم کنن.
با این حال، فراتر از تحلیل‌های دانشجویی که این سو و آن سو شنیده می‌شود، به اعتقاد دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد دانشگاه تهران، این گونه برخوردها از شیوه نگاه دولت نهم به مقوله دانشگاه و دانشجو ریشه می‌گیرد.
پیام‌هایی از خارج می‌رسه که مثلا آمریکا یا هر کس دیگری می‌خواد روی دانشجوها سرمایه‌گذاری کنه یا روی طبقات کارگر، و دولت رو حساس کردن نسبت به این قضیه. بنابراین نگاه دولت رو بردن به سمت یک نگاه امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها، و این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع رو وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌کنه هر روز، و در نهایت هم دولت رو در مقابل ملت قرار میده.
بازداشت ها متوقف شده است. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز آزاد شدند. اما بنا به گفته دانشجویان این دانشگاه، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز همچنان به احضار دانشجویان مشغول است.
محمد زرقامی بود. برمیگردم با یک ایرانی که اسمش کمتر شنیده شده، اما امسال روی فرش قرمز پر سر و صدا ترین جوایز سینمایی دنیا خواهد بود.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. رادیو فردا گوش میکنید.
عماد مخبری برای خیلی از ماها شاید نام آشنایی نباشه، اما عماد امسال تنها ایرانیه که به عنوان نامزد روی فرش قرمز اسکار میره. مانیا منصور.
And the Oscar goes to The Oscar goes to
اگرچه سینمای ایران با فیلم آواز گنجشک ها به کارگردانی مجید مجیدی که از نظر برخی از منتقدین و کارشناسان سینمایی شانس حضور در 5 نامزد نهایی بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار 2009 را داشت، اما سینمای ایران از راه یافتن به اسکار امسال باز ماند. با این وجود نام یک ایرانی در میان اسامی نامزدهای جایزه سینمایی اسکار سال 2009 به چشم می‌خورد. عماد مخبری یکی از دو کارگردان فیلم انیمیشن اکتاپودیست که در رشته انیمیشن کوتاه نامزد جایزه اسکار شده است. عماد مخبری این فیلم انیمیشن را با تری مارشال فیلمساز فرانسوی به طور مشترک کارگردانی کرده است. این انیمیشن همراه با 4 انیمیشن دیگر به نام‌های خانه از مکعب‌های کوچک، پرستو، از این طرف و ایستوریا در این بخش برای کسب اسکار با هم به رقابت خواهند پرداخت. عماد مخبری که اکنون 30 سال دارد، متولد ایالات متحده آمریکاست، اما تا 6 سالگی در ایران بوده است. خانواده او بعد از مهاجرت به سوئد به ایالات متحده بازگشتند. عماد مخبری در دانشگاه UCLA کالیفرنیا در رشته گرافیک کامپیوتری تحصیل کرد و بعد از آن در مدرسه فیلم گوبلینز پاریس به تحصیلات خود ادامه داد. انیمیشن کوتاه اکتاپودی حاصل همکاری 5 تن از دانشجویان این مدرسه سینمایی با آقای مخبری برای پایان نامه تحصیلیش است. این انیمیشن 2.5 دقیقه‌ای داستان 2 اختاپوس است که عاشق یکدیگرند، اما روزی یک مرد ماهیگیر آنها را از هم جدا می کند. انیمیشن اکتاپودی که در سال 2007 تهیه شده در فستیوال‌های معتبر دیگری چون فستیوال انیمیشن انسی و کانال موفق به دریافت جایزه شده است. از دیگر فیلم‌های او می‌توان به انیمیشن مافن و فیلم کوتاه پایان اشاره کرد. عماد مخبری که به عکاسی نیز می‌پردازد، هم‌اکنون به عنوان طراح شخصیت کارتونی با کمپانی سونی در هالیوود همکاری می‌کند.
مانیا منصور بود. آیا کشور ما ایران اولین استفاده کننده از سلاح شیمیایی در طول تاریخ بوده؟ برمیگردم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه دیلی میل چاپ لندن در مقاله‌ای در یکی از شماره‌های اخیر خودش نوشته که ساسانیان 1700 سال پیش در جنگ با سربازان رومی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. اولین نمونه که در تاریخ به چشم می‌خوره. البته جای دیگه این گزارش رو تایید نکرده. به هر حال بشنویم گزارش دیلی میل رو از مهین گرجی.
به گفته باستانشناسان 70 سال پیش جسد 20 سرباز رومی که در جریان حمله سپاه ساسانی به دوراورپوس شهری در حاشیه رودخانه فرات واقع در سوریه امروزی کشف شد، اما نحوه کشتن این سربازان که قصد داشتند با حفر تونلی به مواضع دشمن یعنی ساسانیان شبیخون بزنند تا به حال مشخص نشده بود. بر اساس شواهد تاریخی این سربازان توسط سپاه ساسانی در تونل کشته شده و حالا به ادعای روزنامه دیلی میل راز مرگ این عده کشف شده است. مبنای اطلاعات ارائه شده در این مطلب تحقیقات اخیر یک باستانشناس بریتانیایی است به نام دکتر سایمون جیمز، محقق ارشد دانشگاه لیستر انگلستان. روزنامه دیلی میل نوشته که دکتر جیمز اخیراً در یک اجتماع باستانشناسی در آمریکا تحلیل و پاسخ خود را به این معما ارائه کرده است. وی معتقد است که این سربازان رومی نه با شمشیر و نیزه بلکه بر اثر تنفس یک گاز سمی کشته شدند، چون هیچ نشانی از زخم‌های مرگبار در این اجساد پیدا نشده است. اما چطور؟ تفسیر سایمون جیمز از این واقعه که اواسط قرن سوم میلادی روی داده این است که سپاه ساسانی با حفر تونل قصد داشت دفاع این شهرک نظامی روم را در هم بشکند. در مقابل گروهی از سربازان رومی نیز با حفر تونل دیگری قصد داشتند به سپاه دشمن شبیخون بزنند. در یک مقطعی آنها با یکدیگر روبرو شده و سربازان ساسانی با شعله ور ساختن فضای داخل تونل به رومی ها حمله کردند. روزنامه دیلی میل از قول سایمون جیمز می نویسد سپاه ساسانی برای جلوگیری از پیشروی رومی ها در تونل دامنه آتش را با ترکیب شیمیایی سولفور گسترش می‌دهند که باعث تولید گازی سمی و خطرناک می‌شود. سایمون جیمز می‌گوید بر اثر اشتعال گاز سولفور سربازان رومی داخل تونل به فاصله کوتاهی بیهوش شده و سپس بر اثر مسمومیت شیمیایی کشته می‌شوند. به نوشته این روزنامه سربازان ساسانی از طریق حفر تونل نتوانستند دفاع شهر دورا اوروپوس را در هم بشکنند، ولی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که به هر شکل آنها در نهایت شهر را تصرف کرده و پس از نابودی رومی‌ها و آواره کردن ساکنانش این شهر برای همیشه فراموش شد. سایمون جیمز می‌گوید اسنادی از بکارگیری دود و گازهای سمی در تونل تا توسط سربازان یونانی علیه رومیان وجود دارد، اما این مورد مربوط به سپاه ساسانی تا کنون قدیمی ترین نمونه از بکارگیری مواد شیمیایی در جنگ است.
خب به هر حال این یه تحلیل بوده که هنوزم ثابت نشده، بیشترش میمونه برای محققان و مورخان. نیوشا بغلتی هستم، وقت زیادی نمونده، متشکرم که موندید با من توی مجله نیم ساعته شب. خوش باشید و سربلند و شب بخیر.